أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قضیه پیشگاه تمامی انبیاء و اولیاء اهل بیت سنت طهارت شهدا و کربلا شهدا و اسلام پدران مادران استادان مربیان و گذشتگان تمام کسانی که عقل کردن و دارن و تلاش کردن تا معارف دین به اسلام برسه یک سوره توبه را صلوات بر آن. خب یک سلسله آیاتی بود که جمع‌بندی سوره نمل بود، در یه بخش آغازینش به جمله ربوبیت حق تعالی پرداخت، بعد فرمود که خداوند اجابت کننده مضطر. حالا بعد از مطلبی که راجع به اضطرار عرض کردیم، یه نکته خیلی جالبی رو مرحوم علامه بیان میکنن. اون نکته اینه که در ادامه آیات میفرماید که و یجعلکم خلفاء الارض، این و یجعلکم خلفاء الارض چه ارتباطی به این قسمت قبل داره؟ می‌فهمید که ما یه خلافت ارضی برای انسان داریم. خداوند به انسان یه تمکن و یه امکانی داده که این امکان در سایر موجودات نیست و اون امکان تصرف انسان در زمینه. خب این تصرف و این نحوه تصرفی که انسان در زمین میکنه رو هیچ موجودی نمیتونه این گونه تصرف بکنه و این نحوه تصرف رو بهش خلافت میگه. پس نحوه تصرفات انسان در زمین یه شاخه از خلافت الهیه. ایشون میفهمید جعلها الله للانسان، اینو خدا به انسان داده که یتصرف بها فی الارض، در زمین تصرف کنه. لذا انسان تصرفات عجیب و غریب میکنه. صدها تن آهن رو میفرسته رو هوا، هزاران تن آهن رو میفرسته روی آب. این تصرف الهیه دیگه. خداوند وقتی که از کشتی صحبت میکنه میگه ما جاری میکنیم کشتی ها رو. خدا چجوری کشتی رو جاری میکنه؟ این اون تمکنیه که خدا به انسان داده دیگه. اگر نبود انسان هم مثل این دیوار بود، نمیتونست همچین تصرفی بود. بعد ایشون میفهمید که خیلی استفادهی که کرده استفاده عجیبیه. خیلی برای من این نکته نکته جالبی بود. من میخوام آماده سازی رو کنم بتونم اینو بچنگ از آب درش بیارم. مطلب علامه را چون خیلی مطلب عالیه. میفهمید که حالا این ارتباط این اضطرار به این خلافت چیه که در پس اون بیان امر اضطرار که میگه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء که بحثشو کردیم، گفتیم اگر انسان به مقام اضطرار برسه خداوند ازش کشف سوء میکنه، این چه ارتباط داره که بعدش میگه و خدا شما رو خلیفه در روی زمین قرار داده یجعلکم خلفاء فی الارض؟ ایشون یه بیان خیلی عالی اینجا داره. میفرماید که و ذالکه یعنی نحوه ارتباط بین مسئله خلافت و مسئله اضطرار اینه که ان تصرفاتهی التي يتصرف بها في الارض و ما فيها به خلافتهی، این که انسان به سبب این خلافت که خداوند بهش داده در روی زمین تصرف میکنه، مرتبطتون به حیاتهی متعلقتون به معاشه، این تصرفات تمامش تصرفاتیه که در چارچوب ساختار انسانه. مثلا انسان یعنی این، اصولا انسان یعنی تصرف. یعنی اگه شما بخواید انسان رو تعریف کنید، بخشی از تعریف انسان همین تصرفاتیه که در عالم میکنه. اگه این نحوه تصرفات نماشه انسان انسان نیست. بالاخره انسان با اون قوه الهی که بهش داده آسمان و زمین رو داره به هم میدوزه دیگه، کوها رو قطع میکنه، از زیر دریا تونل میزنه نمیدونم این کارهای عجیبی که میکنه تصرفات که هیچ موجودی نمیتونه بکنه. گاهی هم تصرفاتش منجر به فساد در زمین میشه، دریا رو فاسد کرده، آب و هوا رو فاسد کرده، طبیعت رو فاسد کرده. میفهمید که حالا این خلیفت الله باید بتونه کار خدایی بکنه دیگه، ولی که نمیتونه که، یه جایی گیر میکنه، حتی یه سوئی برای خودش پیش میاد که نمیتونه اونو از خودش دفع کنه. این چه خلیفت اللهیه که یه سوئی براش پیش میاد؟ چون تو آیه قبل داشتیم امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. سوء یعنی بدی، یه امر سیئه در مقابل حسن. این چطور نمیتونه این سوء از خودش دفع کنه؟ ای خلیفت الله، میگه اتفاقا اینجا هم ابزارشو داره، ابزارش اضطرار. پس خود اضطرار از ابزار خلیفت اللهیه، یعنی بیچاره شدن انسان. فهمت؟ پس سوء الذی یوقعه موقع الاضطرار، اون سوئی که انسان در جایگاه اضطرار قرار میده و یسأل الله کشفه، از خدا درخواست کنه که این سوء ازش برگردونه، اینم شیء من الاشیاء التي تمنع. پس یا مثلا یه مانعی میاد که نمیذاره این اون کار خودش انجام بده، یه بیماری میاد که نمیتونه، دیگه علاجی نداره، یا یه کاری که اصلا نمیتونه خودش به تنهایی اون کار انجام بده و مضطر میشه و اینجا باب حیات بروش بسته میشه. خب این باید یه ادامه معاش بده، ولی الان در بسته شده، خلیفت الله دیگه باید بتونه این در رو باز کنه، نمیتونه. ابزار باز کردن این در چیه؟ باید همه ابزار تصرفات تو این عالم داشته باشه، ابزارش استر. ففی کشف سوء انها تتمیم لخلافته. بعد یه چیز از این عجیب تر میگه بعدش، تا اینجاش باز قبول، خیلی جالب بود، ولی از این عجیب‌تر میگه اگه حالا دقت کنی یه چیز عمیق‌تری توی این داستان اضطرار و کشف سوء بعد از اضطرار نهفته است. اون چیه؟ اون اینه که در مسئله دعا فرمود که اذا دعاه امن یجیب المضطر، چه کسی مضطر رو اجابت میکنه؟ اذا دعاه، وقتی صدا این صدا میزنی. حالا صدا زدن چیه؟ خواندن چیه؟ اولین مصداقی که به ذهن آدم میرسه، گاهی از اوقات تنها مصداقی که به ذهن آدم میرسه همین صدا زدنه، که خدای من گرفتارم، این میشه خواندن. میگه ولی اگه یه کمی عمیق‌تر نگاه کنی، خواندن فقط خواندن لسانی نیست. چرا؟ چون که در قرآن داریم یسأله من فی السماوات و الارض، آن چی که در آسمان و زمینه، داره دائما از خدا سوال میکنه. سوال یعنی درخواست. دائما موجودات چه درخواستی میکنن؟ موجودات دارن درخواست میکنن، مثلا دیوار درخواست میکنه، آسمان درخواست میکنه، زمین درخواست میکنه. حالا ما رو در رابطه با دیوار و آسمان و زمین شاید که توجه به این معنی اصلا نداریم، چون ما با این عوالم اینا آشنا نیستیم، ولی واقعا حیوانات تمام تلاششون چیه؟ حفظ خودشونه دیگه. حیوان تمام تلاشش اینه که بقای خودش رو حفظ کنه. پس دائما داره با اون حقیقت وجودش حفظ بقای خودش رو میخواد. این سواله. لذا با همه وجود، همه وجودی رو که الان داره میخواد. انسان هم با همه وجود این وجودی رو که داره میخواد. و وجود داره دائما نو به نو افاضه میشه. اینطوری نیست که یه چیزی به ما داد ما دیگه بریم پی کارمون. پس لذا دائما لازم یسألهو فعل مضارعه، یعنی به طور علت دوام آنچه در آسمان و زمینه داره از خدا درخواست میکنه. علامه میگه از این آیه معلوم میشه که این درخواست، درخواست ذاتیه، اعم از درخواست لسانیه. در نتیجه اگر این ازاد آره دعای لسانی بگیریم، جمیع ما اوتی علی الانسان، تمام آنچه به انسان داده شده و رزقه، آنچه که از رزق بهش داده شده، منت تصرفات، آنچه که از تصرفات بهش داده شده، از مصادیق کشف سو از مضطره. یعنی انسان دائم الاضطراره و دائما بدون اینکه خودش توجه داشته باشه داره از خداوند درخواست میکنه و به زبان اضطرارم درخواست میکنه و این درخواست هم دائما داره اجابت میشه. دائما شما چش میخواین دیگه؟ حالا یه چشو از ما بگیرن که انشالله ازش کس نگیرن. چقدر از آدم بده چشش برگرده؟ شنواییش برگرده، گویاییش برگرده، چشاییش برگرده. دائما ما بدون اینکه به این معنا توجه داشته باشیم با وجودمون داریم درخواست میکنیم. ما دائما در حال اضطراری و دائما مضطرانه داریم خدا رو برای وجودمون و توابع وجودمون صدا میزنیم و این صدا، صدا زدن لسانی نیست، صدا زدن ذاتیه و دائما خدا داره اجابت. اسر دعایی فجعله خلیفتن یتبع و اجابت دعایه و کشف سوء لذز در فهم. این کشف سوء از مستحب میزنیم. بعد از اینم که تموم میشه این داستان، آخرش توبیخ میکنه، به فرمایت قلیلن ما تذکرون. در لغت عرب قلیلن ما دو تا استعمال داره، یه استعمالش به حرف نفیه، یعنی انگار که داره میگه ما تذکرون، اصلا تذکر پیدا نمیکنه. یکیش به معنای تقلیله. هر کدوم از این دو تا باشه توبیخ، یا داره به ما میگه که اصلا شما متذکر این معنا نمیشین. یه تستی هست، خیلی تست جالبی، خوشم داشتم پخش میکردم میدیدیم، من خودم این تست رو رد شدم توش. یه تستی هست میگه که برای اینکه گوشتون رو متوجه بشید بفهمید چقدر باهوشین، این تست رو باید بگذرونید. بعد دو تا گروه بازیکن تو این فیلم هستن، یه عده لباس سرتاپا مشکی پوشیدن، یه عده سرتاپا سفید، یه توپ بسکتبال هم دارن. بعد میگه که اینا به هم پاس میدن، میگه پاسای اون سفیدا رو بشمارید. بعد شما میشماری آخر تست که تمام شد، یه فیلم خیلی کوتاهه، بعد میگه چند تا شد، حالا مثلا دیگه تهش واهوشی ها اینا که تعدادشو میفهمن خیلی دیگه باهوشه، مثلا میگه 13. بعد وقت سوال میکنه که میگه که حالا گوریله رو دیدین؟ گوریل کجا بود؟ گوریلی در کار نبود که. بعد هیچ کس اونجایی که ما این تست رو دادیم هیچ کس گوریل رو ندیده بود. بعد دوباره فیلمو پخش کرد، حالا نگاه کنید، بعد نشون داد در حین این که اینا داشتن به هم پاس میدن، یه گوریل، یکی با لباس گوریل اومد وسط، اینجوری کرد، از وسط اینا رد شد رفت. هیچ کس توی اون جمع این گوریل رو ندیده بود. گفت این نشانه اینه که این تست برای اینه که متوجه بشید که اموری که بهش توجه نداری جلوی چشتونه ولی نمیبینی. بسیاری از امور هست که جلوی چشم شماست ولی چون توجه گوریلا قشنگ از وسط فیلم رد میشه، من که مطلقا ندیدمش، هیچ کس هم ندید، یعنی کسی ادعا نکرد ما دیدیم اینو. حالا این تست رو من خرابش کردم دیگه، شما حالا ببینیدش دیگه دردتون نمیخوره چون توجه پیدا کردید. ولی حالا اینجا یه نکته بسیار عجیبی که من از این تست فهمیدم اینه، قرآن میگه که اعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. پیغمبر اعراض کن از کسی که جز دنیا اراده ای نداره. من توی اون تست فقط میخواستم اون پاسا رو بشمارم، یعنی جز شماردن اون پاسا دیگه اراده ای نداشتم دیگه، که بگم من خیلی باهوشم، چون اولش میگه دیگه گول میزنن آدمو، یعنی ببین چقدر باهوشی. بعد شما میخواید که من حتما باهوشم، همه عددا رو میفهمم، بعد تمام توجهتون اتفاقا هر چقدر دقیق تر آدم باشه بیشتر این تست رد میشه. دیدم این دقیقاً این آیه است، میگه پیغمبر کسی که جز دنیا اراده ای نداره، ذالک مبلغهم من العلم، مبلغش از علم همینه، یعنی اموری در مقابل چشمش ولی نمیبینه. لذا امر معاد مقابل چشم انسان نمیبینه. بعد حالا الان میرسیم تو همین آیات که بیه آخراش پیغمبر که ولشون کن، میگه اینا رو ولشون کن. ولشون کن یعنی چی؟ یعنی اینا اصلا فایل فهم این معارف رو ندارن، چون توجه به این معنی ندارن، چون تمام همتشون جای دیگه است. خب انسان وقتی تمام همتش به یک سو باشه، امور بسیاری در مقابل چشمشه ولی اونا رو مشاهده نمی کنه. اینجا میگه قلیلن ما تذکرون، این امر هست اما قلیلن ما، من ذوق خودم میگه این قلیلن ما رو منفی ترجمهش کنم. این از ادبای بزرگ شیعه محمود سدلی خان اینو میگه، میگه قلیلن ما در لغت عرب هم به معنی نفی استعمال میشه هم به معنی کم، یعنی چه کم یا اصلا تذکر اینا پیدا نمی کنن. مرحوم علامه میگه این خطاب توبیخیه. خب آیات در صدد بیان ربوبیت حق تعالی و نفی ربوبیت آله هست. بذار یکی یکی داره تذکر میده، میگه اینو نمیبینید، اینو نمیبینید، اینو نمیبینید، آخرش هم خودش میگه نمیبینم، میگه پیغمبر ولشون کن، نمیبینم، نمیبینم دیگه. امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، چه کسی شما رو در ظلمت خشکی و دریا هدایت کنه؟ یه چیز عجیب اینجا هست داره. ببینیم الان ما میشینیم اینجا میگیم که آقا اثبات کن، اثبات میخوام. اصلا اثبات نمیخواد بکنه، رفته یه جایی قبل اثبات، یا اثبات و اینا رو ولش کن، خود اثبات هم دوباره بعد اثباتش کنم، دوباره اونم باید یه جای دیگه اثبات کنم مقدماتشو، یه سر از یه چرخه در میارم باید اثبات کنم، بعد آخر اثباتم میرسم به منطق، اصلا من این منطق قبول ندارم. مگه منطق اثبات میکنه؟ اگه منطقم قبول ندارن خیلی ها. منطق و این منطق اثباتی رو خیلی ها میگن ما ریشش رو زدیم. خب ما الان بیایم توی سیکلی بیافتیم اینو اثبات دیگه، اصلا داستان اثبات نیست. میخواد بگه که آقا جان توجه کن دندونت درد میکنه، بعد شما یه داره متوجه میشه ای آره دندونم درد کنه، درد الان پیش من حاضره، اینجا دیگه لزوم نداره درد رو برای من اثبات کنی. یا اثبات کنی یه چیزی به نام دندون درد وجود داره، خب بیا بشین اثبات کن. کی میتونه الان اینو اثبات کنه؟ یه پزشکی گفته بود من 40 سال تب معالجه میکنم، خودم تب نکردم، هیچ درکی از تب ندارم، ادراکی از تب ندارم، ولی یه کسی که خودشون درد کشیده باشه اون میفهمه یعنی چی. شما داری یه کار دیگه با ما میکنه، اصلا یه تربیت دیگه است، تربیت اثباتی نیست. خدا وکیلی تو مباحثه اثبات کی از کرسی خودش میاد پایین؟ اصلا کسی حرف کسی رو گوش نمیده، بشین اثبات چی رو اثبات کنه؟ آخرش هم میگه نه من بدنم ننشست، میره. اصلا بحث اینا نیست، بحث اون امر دیگه است. داره میگه که این حرفا رو بدشون یه تماشا بکن، بحث رؤیته، بحث شهوده، داره تازه. اصلا این سوره یه سوره خاصه، داستان سلیمان هم ملاحظه فرمود دیگه، اصلا استدلال نبود که، چهار تا امر بود، هیچ کدوم شبیه این تربیتای مرسوم نبود. به بلقیس میگه نهیای پدرتو در میارم، هدیه فرستادی پدرتو در میارم، بعدم میگه تختشو برداریم بیاریم، بعدم یه قصری میسازه، آخر همه این ماجرا بلقیس میگه یا رب بذارم تو نفسی هدایت میشه. اصلا این سوره یه سوره خاصه، یعنی یه نوع تربیت دیگریست. عروض من نمیخوام بگم تربیت اینها، خواهم بگم اصلا داره از یه باب دیگری از تربیت هست. اینم باب اثبات نیست، الان داره با ما حرف میزنه به سمت رؤیت دعوت کنه، میگه امن یهدی کن فی ظلمات البر والبحر، در تاریکی های خشکی و دریا کی هدایتتون میکنه؟ خودتون هدایت میکنی؟ ممکنه اینو بگیم خب حالا خودمون هدایت میکنیم، من یرسل ریاح، کی بادها رو میفرسته؟ اینو که دیگه ما نمیفرستیم. من یرسل ریاح بشرن بین یدی رحمته، کی بادو به عنوان بشارت قبل از اینکه رحمتش رو بفرسته؟ این رحمت مقصود بارش بارانه. الهون مع الله، یه الهی غیر از الله سراغ دارید؟ ما سراغ دارن دیگه. میگه تعالی الله اما یشرکون، خدا از این شریکایی که شما براش قائل میشید و این امور رو هدایت و بارش باران و فرستادن بادها رو به اون نسبت میدید، خدا من از این تعالی اولو داره، بالاتر از اینه. امر بعدی، امن یبدع الخلق ثم یعیده، حالا از فاز ربوبیت یه شاخه دیگه باز میکنه در ربوبیت معاد. امن یبدع الخلق ثم یعیده، چه کسی خلق رو ابداع میکنه؟ ابداع یعنی ایجاد ابتدایی، ایجادون ابتداعاً لعبل معرته. یه وقت از که ما یه اموری رو با هم ترکیب میکنیم، یه چیزی رو میسازیم، خب این قبلا بوده، اما یه وقت ابداع میکنه، خدا من عالم رو ابداع کرده از روی نقشه قبلی که نساخته که. چه کسی خلق رو ابداع کرده؟ چه کسی اعاده میکنه؟ ابداع و اعاده کار کیه؟ من یرزق و کن منستم. حالا ابداع و اعاده دو سر طیف زندگی انسانه، یعنی آغاز و انجام انسانه. ابداع اعاده رو میگه، بعد میاد وسط ابداع اعاده رو میگه، میگه حالا بین این ابداع و اعاده من یرزق و کن من از سما، کی به شما روزی میده از آسمان؟ اله و معله، این کلمه مرتب تکرار شده، هر جور داره تلنگ رو میزن. یه اله دیگه با الله هست، اله و معله. قول پیغمبر بهشون بگو ها تو برهان کن، اگه میگید هست یه برهانی بیارید، این کنتم صادق. حالا شما ببینید اینا چی میگفتن؟ این البته این آیات سوره نمل نیست، علامه در توضیح این عبارت میگه این آیات تبکیت مشرکینه، تبکیت یعنی در هم کوبیدنشون، میخواد حجتی که نداشتن، حجتی که ندارن مشرکین، حالا میگه که مشرکین حرفشون چیه. در هم کوبیدن مشرکینه با بیان ابدا اعاده، چون اینا یکی از حرفای اساسیشون انکار بعثت بوده. حرفشون این بوده، میگفتن قال الذین کفروا، کفار میگفتن که اعزا کننا ترابن، وقتی ما خاک شدیم و آبا اونا بابا همون هم خاک شدن، اعنا لمخرجون، میشه ما خارج بشیم. خب همین الان که شما بزرگوارا خودتون متخصص فنون مختلفی، چقدر دانشمندان رو به خاطر اموری که بعدها اتفاق افتاد مسخره کردن؟ مگه میشه آدم پرواز کنه؟ بعدش شد دیگه. یکی اگه موقع میگفتش که مثلا پرواز قراره بکنه باشه، مگه میشه؟ خب مگه میشه اسمش چیه؟ استدلاله؟ مگه میشه؟ من الان یادم، شما یادتونه گفتم وقتی امام زمان بیاد این ور عالم وایسادی با یه نفر اون ور عالم حرف میزنی بعد میبینیش. بعد همه گفتن مگه میشه؟ الان شده. خب بله شده دیگه، مگه میشه که استدلال نیست. به این کلمه مگه میشه میگن استبعاد، یعنی فقط داریم یه امری رو بعید میشوریم، میگیم مگه میشه؟ خب بله میشه دیگه، شده حالا دیگه. مثلا فهم کردن که حالا امام زمان بود یه کار فوق‌العاده‌ای انجام میشه که شما اینجا واسه هر چیزی که اون برای فردا دارن میبینن دیگه. اگه یه کار فوق‌العاده تری هم بشه دیگه ما تعجب نمی‌کنیم. بگی آقا مثلا اصلا خدا وکیلی 40 سال پیش میشد بگی آقا ما هر کدوم یه تلفن داریم همه جا با هم دیگه صحبت می‌کنیم. آقا مگه میشه؟ کسی می‌خندیدن بهمون. یه ضبطی هستش مثلا 500 ساعت ضبط می‌کنن. آقا مسخره، برو خودتو مسخره کن. بعد نوارم نداره دیگه شورش دیگه در آوردی دیگه، فکر کنم یه مشکلی. خب الان یه چیز بسیار عادیه، این الان 1000 ساعت ضبط میکنه نوارم توش نیست. مگه میشه که نشد استدلال؟ میگفتن که مگه میشه که ما خاک شدیم و باباهامونم که خاک شدن، اعنا لمخرجون، اصلا میشه ما خارج بشیم؟ لقد وعد ناهازا نحنو و آبا اونا، اینو این قبلی هاشون هم اومدن همینها رو گفتن، به ما گفتن، به بابا هامون گفتن، من قبل این هازا الا اساطیر الاولی، اینا اسطوره است. چون اینا این حرف رو میزدن، حالا آیه داره اینجاشون تلنگر میزنه، میگه امن یبدا الخرص و میعیدو، کی ابدا میکنه خلقو، کی اعاده میکنه؟ شما الان تعجب میکنی از اعاده، برو تعجب کن از ابدا. ابدا که از اعاده سخت‌تره، نوآوری که سخت‌تر از خلقت دوباره همون چیزی که یه بار خلقش کرده. و بعد چه کسی داره به شما روزی میده از آسمان و زمین؟ و برهانتون چیه؟ برهان نداشتن، فقط استبعاد داشتن، مگه میشه؟ علامه یه جمله اینجا زمینه کرده، میگه از مجموعه این بیان، چون این بیان تمام زندگی انسان رو گرفت، ابداع، اعاده و اون اصلتی که داره انسان روزی میگیره، میگه این عبارت داره میگه بطلانی در عالم وجود نیست، همه چیز هدف داره و داره به یک سمت مشخصی حرکت میکنه که اون سمت اعاده است. و ما تتزمنه الآیه من لطائف العقائد القرآنیه، که از لطایفی که این آیه در درون خودش داره، یفید و ان لا بطلان فی الوجود مطلقا، هیچ بطلانی در وجود نیست، بلکه آنچه را که خدا ابداع کرده سیرجع الیه بالاعاده، باز خواهد گشت. و ما نشاهده من الحلاک فیها فقدان و مننا لهو بعد وجدانه، ما از چشم ما الان داره میره، خب پدرم از دنیا رفت، از چشم من مفقود شد، ولی در جای دیگه اعاده خواهد شد. خب حالا اینجا یه طراحی تو این آیات هست، ما داریم مرتب از کلمه الوهیت و ربوبیت یه رد پایی میبینیم. ایشون میگه الوهیت فرع ربوبیته. اله کیه؟ اله اون کسیه که شما واله اون هستیم. اله از اگه از ماده وله حبیات یعنی واله بودنه. اینا وقتی میگفتن اله، منظورشون کسی بود که شایسته عبودیته. میگه آیات مرتب از یه امر ربوبی حرف میزنه، بعد در پایان میگه آیا الهی هست غیر از الله؟ میگه چون داره میگه اگر شما غیر خدا یک الهی قائلی برای عبادت، این اله لازمه اله بودنش اینه که باید رب باشه. آسمان رو اداره میکنه، زمین رو اداره میکنه، بادها رو اداره میکنه، روزی میده، خلقتون کرده، بازتون خواهد گردون. خب اینا یکی هیچ کنم از این کارها نمیکنه. اینا همه فعل اللهه، اله و محله. شما یکی اله با الله داری. پس این تنظیمی که توی آیاته و در پایان به پیغمبر رو بهشون بگو اگه یه حرفی دارن، دلیلی دارن، استدلال. دوره برهان بعدی بر بطلان ربوبیت آلهه. قل پیغمبر بهشون بگو لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. یکی از لوازم الوهیت اینه که باید غیب بدون. علم دیگه. اله باید عالم باشه. باید به سر و علن، به مخفی و اخفا، به درون انسان و بیرون انسان. اله خاصیتش اینه دیگه. چه کسی به جز خدا غیب رو میدونه؟ و ما یشعرون ایان یبعثون. یکی دیگه از چیزایی که اله باید بدونه اینه توی طراحی این عالم، پایان این طراحی که نتیجه گیری از این طراحی بعثته. زمان بعثت رو کی میدونه؟ و ما یشعرون ایان یبعثون. اینا که نمیدونن کی مبعوث میشن، نه خودشون میدونن نه آلهشون. اینا از لوازم اله. پیغمبر ازشون سوال کن بگو لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. جز خدا احدی در آسمان و زمین از غیب مطلع نیست. و ما یشعرون ایان یبعثون. احدی نمیدونه که کی مبعوث میشه. لازمه اله بودن دانستن این دو مطلبه و اینا باز این دو مطلب رو نمیدونه. بعد در آخر جمع‌بندی میکنه، میگه که خیلی این جمع‌بندی جالب، میگه بلدارک علمهم فی الاخره. این ادارک تدارک است. من نمیدونم عربا بیکار بودن، ت رو در دال ابهام کردن بعد دال مشدد شده چون اولش ساکنه یه دونه همزه گذاشتن اولش که بشه اینو خون، تدارک شده ادارک. این یکی از قوانینی که در باب تفاول اجرا میشه. ادارک یعنی تدارک. تدارک یعنی تتابع و اجزاء شی بعضها بعد بعض حتی تنقطع ولا یبقى منه شیئون. یعنی یه چیزی پشت سر هم دیگه بیاد و بیاد و بیاد تا کامل بشه و یه چیزی ازش باقی نمونه. حالا معنی تدارک علم اینها نسبت به آخرت چیه؟ میگه و معنا تدارک علم چی؟ یعنی چی ادارک علم هم فی الاخره؟ ترجمه این چیه؟ میگه معنی تدارک علمشون در آخرت اینه که انهم صرفوا ما عندهم من العلم فی غیرها. علمشونو در غیر آخرت مصرف کردن تا تموم شد. تدارک یعنی تموم شدنش، انقدر مصرف شده تا تموم شد. حتی نفد علمهم ولم یبق منه شیء یدرکون بهی امر الاخره. هیچ چیزی ندارن که آخرت رو درک. بعد میگه این همون آیه است که فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. اینو من با اون تست فهمیدم یعنی چی. با سوالاس این آیه رو خوندم نفهمیده بودم، اونجا فهمیدم یعنی چی. آیه حصره، میگه لم یرد الا الحیات الدنیا، اراده نمیکنه جز دنیا رو. این حصره، یعنی کسی که فقط و فقط دنیا رو اراده میکنه، جز دنیا هیچ چیزی در مقابل چشمش نیست، مشاهده نمیشه. هستا مشاهده نمیشه. در فرهنگ قرآن آخرت یک امر زمانی نیست. ببینیم مغز سیب، شما از سیب کدوم قسمتشو میخورید؟ پوستش آدم میکنه، اون مغزشو میخوره دیگه، درسته؟ حالا یه جوکی میگن ولی ما واقعا خودمون این جوکی ایم. گفتش که شما این موضوع چجوری میخوری؟ گفت حالا ما این هستش رو میندازیم دور بعد اون بقیهش رو میخوریم. خش کدو دادی اون موضوعی که شما هستش رو میندازیم اما هستش خوردنیه. هستش رو ما میندازیم دور خودش رو میخوریم. ما هسته دین رو انداختیم دور بقیهش رو خوردیم. شما وقتی میخواین سیب بخورین چجوری میخورین؟ اول پوستش رو میکنین بعدن مغزش رو میخورین. اما این اول بعدن مال شماست. حالا مغز سیب بعد پوست سیبه، قبل پوست سیبه، توی پوست سیبه، اصلا قید زمان نداره. مونتا شما برای اینکه برسین بهش باید پوستو بکنید تا برسین. برای شما میشه زمانی. آخرت کیه؟ بنده اثبات میکنم من از قرآن برشون. از قرآن اثبات میکنم که آخرت زمانی نیست. الان اگه من بگم که شما ظاهر حرف منو فهمیدین، بقیه جملم چیه؟ ظاهر حرفمو فهمیدین یعنی چی؟ یعنی باطنشو نفهمیدین. قرآن میگه یعلمون از ظاهرا من الحیات الدنیا. مردم ظاهر دنیا رو میفهمن، بقیهش چیه؟ یعنی باطنشو نمیفهمن دیگه. به جن که بگه باطنشو نمیفهمن، میگه و هم عن الاخرته هم غافلون. مردم ظاهر دنیا رو میفهمن، از آخرت غافلن. یعنی آخرت باطن دنیاست. پس آخرت یه پدیده زمانی نیست. من باید بمیرم تا آخرت رو ببینم. اما قرآن میگه که لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگه علم الیقین داشته باشی جهنم رو میبینی. پس جهنم رو میشه دید. ولی من علم الیقین ندارم. نمیگه اگه باید بمیری تا جهنم رو ببینی. و بعد وقتی از حوادث بعد از مرگ حرف میزنه به ما نمیگه که شما اینجا حالا میبینید. میگه غفلت برداشته شد. لقد کنت فی غفلت عن هذا. تو از این غافل بودی. غافل به کی میگن؟ غفلت به این میگن که یه چیز جلوی چش آدم هست، آدم نمیبینتش، همون گوریل است. همه اینا به هم دیگه مربوطه. حالا اینجا دقیقا چی میگه؟ میگه پیغمبر اعراض کن از کسی که از ذکر ما اعراض کرده. ذکر خدا کجاست؟ یعنی خدا مقابل چشم انسانه. یعنی اگه انسان چشم باز کنه میبینه خدا داره عالم اداره میکنه، ولی باز نمیکنه. چرا؟ چون لم یورد الا الحیات الدنیا، چون لیل و نهارش دنیاست. چون آدم تمام وجودش در دنیاست، در حیات دنیاست، هیچ جایی برای مشاهده این امری که مقابل چششه نیست. به همین خاطر دائما داره اصلا استدلال نیابه. اینا استدلال بود به نظر شما؟ چه کسی آسمان رو زمین؟ خب من میگم محمد آقا آسمان و زمین رو خلق کرد. این که نشد استدلال داریم. چه کسی آسمان و زمین رو خلق کرده؟ چه کسی بت‌ها رو میفرسته؟ خب بت مثلا هوبل میفرسته. این که استدلال داره، فقط سوال میکنه. استدلال چون نمیخواد بکنه، میگه اصلا یه چیزی هست شما نمیبینید. این حرفا که جا بیفته یه زلزله‌ای در تربیت ایجاد میشه، چون ما تربیتمون نباشه تربیت اثباتیه. قرآن تربیتش تربیت صیقلیه، میخواد این جرم کثیفی که روی قلب منو گرفته این جرمه رو برداره تا من خودم ببینم. میگه اینو بکش، پرده رو بکش، تماشا کن. بعد میگه ذالک مبلغ. مبلغ یعنی چی؟ یکی از حجاب‌های ما لغات دیگه. مبلغ مفعل. مفعل مبلغ از ریشه بلغ است. بلغ یعنی رسید. مبلغ یعنی رسیدن، مصدر میمیه. زمان رسیدن، مکان رسیدن، این سه تا معنی رو میده. اینجا زمان و مکان اصلا معنی نداره، یعنی هیچ ترجمه‌ای به دستتون نمیده، همون مصدره. اگه یه لغت معادل خوب فارسی رو بخوایم براش بگیم میشه دسترسی. دسترسیشون به علم هم اینقدره، یعنی اصلا دسترسی ندارن پیغمبر اینا به علم آخره. لازم میگه اعراض کن ازشون، اصلا رو تو بر. اعراض پیغمبر هم اعراض شخصی که نیست. پیغمبر چراغ هدایته، یعنی ای چراغ هدایت از اینا اعراض کن، چون اینا نمیگیرن هدایت تو رو، چون هدایت اون هدایته. میخواد بگه تماشا کن یا نمیخواد تماشا کنه، چیکارش کنه؟ اینجا چی میگه؟ اینجا میگه بل ادارک علمهم فی الاخره. علمشون نسبت به مسئله آخرت ته کشیده. حالا ببین چجوری آیه گفته، خدا دل نمی کنه اینجا. بل هم فی شک منها، بلکه اصلا شک دارن. بل منها عمون، بلکه اصلا کورن. دل نمی کنه چقدر اوضاع خرابه. بلکه علمشون ترکشیده، بلکه شک دارن. بل این بل بل بلا که اداره میاده میخواد تاکید کنه، تاکید کنه، تاکید کنه. یعنی نمیشه، نمیشه، نمیشه. بل هم منها عمون. عمون جمع عماست. اینا کورن. اول میگه علمشون ته کشیده، بعد میگه شک دارن، بعد اصلا میبره دیگه ته ماجرا، میگه اصلا اینا نیست، کورن. بله من اینا عمو. این داستان این مشرکینه. از اینجا معلوم میشه که الله میگه از این بیان تکراری این بله به بله، میگم بله ازرابی. یعنی اول میگه علمشون ته کشیده، بعد نخی بدتر از اینا، اصلا شک دارن، بدتر از اینا، اصلا کورن.
میگه این بلبلبله که میگه مراتب حرمان علم آخرت اینا رو داریم و انهم فی اعلاها، داریم که اینا دیگه ته کوری هم. یعنی ته عدم دسترسی به دریافت این دانش هم. فقوله بل ادارک علمه، اول میگه ادارک علمه یعنی هیچ علمی ندارن، بعد میره بالاتر میگه بل هم فی شک منها، یعنی هرچی بزنی تو گوشه ضربه بزنی اصلا قبول نمی کنم، آخرش هم میگه اصلا کورم هیچ. حالا یه جمله هم از اینا نقل میکنه دیگه، اینا چرا یه چیزی ازشون بگه، قال الذين كفروا، حالا چی میگن؟ میگن اعزا کننا ترابن و آبانا. الله میگه این حرفی که شما دارید میزنید که استدلال نیست، استبعاده. در کل قرآن کریم هیچ حجتی از جانب کفار برای نفی معاد وجود نداره جز استبعاد. اگه خداوند صادق باشه، صادقانه نفی کرده باشه حرف اینا رو، خدا اینجوری نفی کرده، مگه که خدا مثلا یه استدلال محکمی داشته باشه نفی کرده باشه؟ آخه بعضی اینو میگن الان تو دنیا این حرفو میزنن، میگن خب خداوند برداشته هر چی حرف سست و ضعیف و اینا زده بودن اونا رو میگه. بعد خب وقتی اینا رو میخونی میگی خب بابا اینا که بیچاره اینا نمیشه داخل استدلال. حالا من نمیدونم این حرف حسابی داشتم، ولی بالاخره روزگار گذشته اگه کسی یه حرف حسابی داشت باید یه حاشیه اینو میزد دیگه، بابا ما جز کفاری، ما حرفمون اینا نیست، ما یه دلیلی داریم برای نفی معاد. حالا بالاخره در تاریخ یه دلیل محکم ما ندیدیم، حالا ما ندیدیم دلیل نیست که نباشه، ولی از این علما و دانشمندان و کتابشناسا اینا بپرسیم ببینیم که شما مثلا یه دلیل محکمی دارید. ولی اگه خداوند صادق باشه در قرآن چیزی جز استبعاد ازشون نقل نشده. گفتن این حرف رو زدن که این حرف اینا رو هم نقل کردیم. بعد میفرماید که حالا قول، باز میخواد از باب دوباره تذکر وارد بشه، مثلا داستان تذکره. قول پیغمبر بگو سیرو فل ارض، سیر کنید در زمین، فنظرو کیف کان عاقبت المجرمین، یه تماشایی بکنید ببینید مجرمین عاقبتشون چی شد. اگر مجرمین عاقبتی پیدا کردن، قوم هود، قوم عاد، قوم نوح، خب اینا در زمانی که این آیات اومده آثار اینا بود، قوم شعیب در دسترس خود اینا بودن، نزدیک خود در مدین بودن دیگه، آثار عذاب قوم شعیب بود، اینا میدیدن این آثار اقوامی رو که عذاب شده بودن. سیر کنید ببینید که آیا یک اثری از اینا پیدا میکنید. امنج ولا تحزن علیهم ولا تکن فی زیق مما یمکرون. آیات به پایان رسید. حالا میخواد پیغمبر رو یه به قول علامه یه تطهیر، میخواد یه آرامش خاطری به پیغمبر بده. میگه پیغمبر لا تحزن علیهم، به خاطر اینا اندوکی نشو، ولا تکن فی زیق مما یمکرون، از این مکر و حیله هم که اینا دائما دارن انجام میدن خودتو ناراحت نکن. اینا دارن میگن که یقولون، میگن که اون داره شما رو دعوت میکنه، شما بهش چی میگین؟ میگید یقولون متا آزل وعدن کنتون، اگه راست میگی بگو عذاب بیه. قل اسا ان یکون رد فلکم بعض الذی تستعجلون، میگه پیغمبر بهش میگو شاید اینی که داری میخوان کنارتون باشه، رد فلکم، شاید این چیزی که دارید استعجال میکنید، عجله میکنید در عذابش، شاید این استعجال شما در کنارتون باشه. ان ربک لذو فضل علی الناس، خدا کارش این نیست که با این حرفا کسی رو عذاب بکنه، خدا صاحب فضله، ولکن اکثرهم لا یشکرون و ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم، پیغمبر خدا آنچه رو که اینا در سینه هاشون پنهان کردن و آنچه رو که آشکار میکنن از همه آگاهه. بعد در پایان میگه و ما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، هیچ ما من غائبت، ما معلم عربی ها به این میگیم من استغراق، ما من غائبتن یعنی هیچ امر غائبی در آسمان و زمین نیست الا اینکه در یک کتاب مبین ثبت اون امر غائب. ان هذا الذي يبص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون و انه لهدى و رحمه للمؤمنين ان ربك يقضي بينهم بحكمه و هو العزيز الحكيم. حالا تا همینجا باشه که تاکید بر حقانیت پیغمبره. خلاصه اینا محصول آیات، شاید مهمترین نکته‌ای که از این آیات به دست آدم میفته اینه که ما یه شیوه تربیتی خیلی ویژه داریم تو این آیات می‌بینیم. شیوه تربیتی ارجاع دادن به فطرت، که من هفته‌ای پیش اسمشو گذاشتم شیوه تربیتی صیقلی، نه شیوه تربیتی رنگ زدنی. قرآن این شیوه تربیتی که داره ارائه میکنه شیوه تربیتی صیقلیه. میگه صیقلی کن، مشاهده کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.